رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكاه لبيت عليهم السلام خاصة أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلواتي ورحمتك. فضل الهی و با وجود بیلیاقتی حقیر و خوبی شما، موضوع بحثمون حکومت و زمانه امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. یه مقدمه کوتاهی عرض کردیم، حواشی اون مقدمه رو نرسیدیم تقدیم کنیم. اون مقدمه به طور خلاصه این بود که اهل البیت علیهم السلام با توجه به کاری که مکتب خلفا کرده بود، بسیار هوشمندانه دقیق برنامه ریزی شده که اهل البیت رو یه بلایی سرش بیاره که از کانون توجه جامعه کنار بره، ثقلینی که رسول خدا بارها فرمودند رو یه وقتی کردندش یک مورد با حسبنا کتاب الله، یه وقتی کردندش سه مورد، سیره و روش اون یک دو نفر رو بهش اضافه کردن. بعد کار خطرناکی که کردن این بود که عده زیادی رو سعی کردن وارد این دایره اهل بیت کنن. وقتی عده زیادی وارد دایره اهل بیت شدن، جمعیت که زیاد شد، از ابهت و عظمتش کم شد دیگه. طلا وقتی طلاست که مثلا فرض کنید که آسفالت کف خیابون نباشه، آسفالت که به خیابون اگه از جنس طلا می بود، این سنگریزه ها دی قیمتی نداشت. وقتی کمه قیمت داره، تو این سنگ های زینتی مثلا فیروزه با بقیه قیمتش فرق میکنه، چون تعدادش کمه، معدنش تموم شده، هنوز معدن جدیدی مثلا کشف نشده از اون نوع خاص، قیمتش زیاده. اگه فراوون شما هر بیابونی رو بیل میزدی توش فیروزه بود، دیگه قیمتی نداشت که هست، شن میشد. اونها برداشتن چهار نفر اهل بیت رو تبدیل کردن به هزاران نفر. بعد تو این هزاران نفر مردم فاسق میدیدن، خوبم میدیدن، گناهکار میدیدن، بخیل میدیدن، ترسو میدیدن، شجاع هم میدیدن، سخی هم میدیدن، دیگه اهمیتی نداشت. داعی زیاد شد، ادعا کننده و اینی که مدعی باشه زیاد شد. بعد در دوران خلیفه دوم به ویژه اجازه میدادن دیگران از این ادعا بکنن، با اینکه ایشون هیچ اجازه عرض اندام به احدی نمیداد. یعنی اگه مثلا میدید یه نفر، همین مجلس قرآن ما که امشب برگزار شد، همینطور همین مجلسی که اونایی که اول جلسه بودن دیدن، یه نفر بشینه چند نفر دورش، میومد به هم میزد، چلاق میزد، کسی جرأت نداشت مقابل کسی زانو بزنه جز اون کسی که حکومت کرسی بهش بده. ولی اون امام، اون اهل بیت قلابی ها رو اجازه میداد. توجه فرمودی؟ لذا هوا همونا رو هم بر میداشت. گاهی حتی اگه آدم های خوبی هم بودن، کم کم باورشون میشد ما فرقی نداریم با مثلا علی ابن ابی طالب، او دامادشه، منم مثلا پسر عموشه. این مسئله تا همین امروز یقه مسلمین رو گرفته. امروز تو بحث توسل به همین استناد میکنن که خلیفه به میت توسل نکرد، یعنی به پیغمبر، که دروغ میگن یا ندیدن، در منابعشون هست، به عباس عموی پیغمبر توسل کرد، در حالی که عباس عموی پیغمبر نه از سابقین در اسلام بود. فتح مکه اسلام آورده، از سابقین نیست، نه از مجاهدان ویژه است، نه از علمای ویژه است، نه از اتقیای ویژه است. چرا رفتی به او توسل کردی؟ چون اهل بیت پیغمبر. چرا توسل کردی؟ چون از اهل بیت. این موجب شد که اهمیت اهل بیت از ذهن مردم بره، کم بشه، بیشتر تبدیل به یه موضوع نسبی بشه. مثل اینکه بگن فلانی کیه، بگن پسر حاج آقا فلانی، همین دیگه. تقوا داره یا نه، علم داره یا نه، ارزه داره یا نه، مدیریت داره یا نه، هیچ، پسر حاج آقا. یادگاره، یادگار فقط. بله نسبی هم یادگار داریم، تو حوزش محدوده دیگه، حوزش محدوده، یعنی کاری صرف این که فرزنده، صرف فرزند بودن در اسلام به این موضوع توجه شده و امضا شده ها، یادگار و احترامش رو حفظ میکنن، یادگار شخص خدومو. ولی خب مثلا احترامش رو حفظ میکنن دیگه، نمیگن آقا بفرمایید کرسی درس المپیاد ریاضی هم شما بگی چون یادگاری، شما بیایید مثلا مدیریت حج انجام بدید چون یادگاری، نه دیگه احترامش رو حفظ میکنن، حرمتش رو نگه میدارن. اینا چی بودن؟ اینا همه یادگار بودن، هزاران هزار نفر که خیلی هم مصیبت‌های بعدی جهان اسلام ول همین یادگارهایی بود که نسبی فقط یادگار بودن، اونم با اون دایره توسعه داده شده که کل ایل و تبار پیغمبر شدن اهل بیت پیغمبر. یه نمونه عرض کردیم برای شما که امشب با یه دو سه تا مقدمه اونو عرض میکنه. رفقایی که با حقیقی در ارتباطن یا از طریق شبکه‌های اجتماعی گاهی سوال میکنن، میگن این میخوام عرض کنم روش شناسی موضوع بحث ما چگونه است. میگن آقا شما گاهی یادداشت صوتی میدی تو 4 دقیقه 30 تا سند میگی، گاهی یه دقیقه حرف میزنی یه کتاب هم سند نمیدی. لذا دیدم مفیده که یه بار توضیح بدم، هر کس پرسید بگم جلسه 2 سال 95 عرض کردم بند 3 تا مخاطب قائلم برای این جور کارا. یه وقت مخاطبم مثلا مفتی اعظم عربستانه، بحث با یه سلفیه که عالم رشته خودشه، اونجا نفس هم بکشیم سند میدیم، سند هم مورد قبول او بایست باشه. اصلا بحث تاریخی با سلفی ها تقریبا تعطیله، چون سلفی ها تاریخ نمیفهمن چیه، تاریخ رو باهاش مثل حدیث برخورد میکنه. و خب معلومه الان شما بخوای با تاریخ مثل حدیث برخورد کنی، معلومه شما میگم دیشب اینجا چای دادن، خورما دادن یا قند، شما هیچ سندی نداری، اصلا تعطیل میشه تاریخ با اون روش سلفی ها. مگر اینکه شما مثلا فیلمی که بتونی ثابت کنی دستکاری نشده داشته باشی از دیشب که نش بگی آه. وگن اونا میگن تاریخ نداریم، بعد به صورت حدیث کی از کی کی از کی همه ثقه باشن از نظر اونا. لذا میبینی تاریخ طبری رو تبدیل کردن به صحیح طبری و ضعیف طبری. به امام حسین که رسیدن سال 61 گفتن کشته شد، یه اشتباه محاسباتی کرد. کل مثلا 250 صفحه واقعه کربلا و حواشیش شده ضعیف تاریخ طبری. چی صحیحه؟ امام حسین کشته شد. توجه فرمودین؟ بحث تاریخ با اونو نمیشه کرد، با اونو جور دیگه بحث کرد. لذا گاهی به اسم یادداشت صوتی چیزی اگه منتشر میشه خیلی توش سند داره، اون مخاطبشونا بحث علمیه. یه وقتی داریم تاریخ اسلام میگیم، یعنی مخاطبمون مسلمون های غیر سلفی هن، اونجا یه جور باید بحث کنی، اونجا نمیتونیم از منابع شیعه استفاده کنی، ولی بحث تاریخی میشه کرد. اون بحث تاریخی خب میزانه سطحش پایین تره. چرا؟ چون شما میخوای یه حرفی بزنی که جهان اسلام غیر سلفی ها بفهمن چی میگی، لذا اونجا میشه به تاریخ طبری استناد کرد. توجه میفرمایی؟ یه وقتی ما جمع شدیم شب مارمزونیه، میخوایم یه چیزی گیرمون بیاد از اهل بیت، این تاریخ درون مذهب شیعه است، این بحثای ما از این سنخه. لذا همونطور که در محرم توفیق بود عرض کردیم، دو سه تا منبع خاص رو منبع اصلی قرار میدیم، اگه کسی خواست ملاحظه کنه بحثای این شبها از یه منبع نیست، ولی اگر کسی بخواد یه شمای کلی پیدا کنه، الغارات ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال ابن سعید ابن سعد ابن سعید ثقفی، یعنی الغارات رو بره ببینه، اون محور کلیه. شنیدید میگن مثلا فقه خارج کتاب فلان، حالا ما خارج مارج نمیگیم ما، ولی حول کتاب غارات ثقفی بحثای ما، یه بحثای درون شیعیه، توجه فرمودین؟ لذا سند این بحثا به درد یه وهابی نمیخوره، بیش از اینش رو حوصله‌تون سر میره، وگرنه میشه جایی بحث کرد که مبانی پژوهش در تاریخ چیه و چجوریه و چیکار داریم میکنیم. بنابراین تو این بحث ها اگر زیاد سند نمیگیم یا مثلا من امشب قاموس و رجال توستری شیعه رو آوردم یه بحثای ازش بگم برای شما، چون مخاطبم شیعه است، بحث هام درون مذهب تشیعه. توجه فرمودین؟ این بحث ها رو با اونهای دیگه میشه مطرح کرد، جور دیگه میشه، بیشتر میره سمت سند تا سمت سیر مطلب، خسته کننده و خواباور میشه، به درد منبر نمیخوره، میشه کلاس درس. لذا اگر یه وقتی سوال شد که چطور بعضی وقتا هی استناد میکنیم یه وقتا اصلا استناد نمیکنیم، چون اینجا فضای منبر رو میخواییم خواباور بودنش رو کم کنیم از تلم کن. این نکته به عنوان یه جمله معترضه، یه پاراگراف معترضه. عرض کردیم محضر شما که اهل البیت از امام علی سلام الله علیه امیرالمومنین تا امام رضا یه هدف اصلی، یکی از راهبردهای اصلیشون، یعنی اهداف عملی اصلیشون، اعاده حیثیت اهل البیت، جمع اهل البیت اولا، و ثانیا جایگاه مرجعیت دینی اینها رو برگردونن بود. بعد می اومدن از چه مصداقی استفاده میکردن؟ مصداق امیرالمومنین بود. حالا این عبارت رو ببینید تا وارد بحث بشن. به عنوان نمونه مثلا این روایت این شکلی در کتاب قاموس الرجال، حالا یه مختصری عرض کنم، قاموس الرجال یه کتاب رجالیه، منتها مال شخصی به اسم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری یا توستری. در دقت نظر این مرد آقا معجزه بود، یعنی اگر به بنده بگن روایتی در کتاب کافی هست، در کافی هایی که چاپ شده اینطوری اومده، در قاموس الرجال به نقل از شیخ کلینی اینطوری اومده، با اینکه این بنده خدا کمتر از 20 سال از دنیا رفته، من میگم نقل قاموس از اون کتاب چاپ کتاب کافی دقیق تره، اینقدر این آدم دقیق. و از آدمایی که چون خیلی زیاد اهل علم بوده و یه خوردم نقاد بوده، اسمش نیست تو جامعه، خیلی شناخته شده نیست، گیر به علما زیاد داده، خلاصه خودش از علما بوده، در راه نقد علمی هم هیچ شوخی با هیچ احد الناسی نداره، گاهی هم محکم مثلا طرفو یقه میکنه، لذا خیلی به مزاق بعضی خوششون نیومده و خیلی کتاب مورد استقبال واقع نشده، اما انصافا یکی از برترین آثار اسلامی سده اخیر جهان تشیع این کتاب. اگر کسی خواست راجع به شخصیت‌های اسلامی یه مطالعه اجمالی بکنه، کتاب قاموس الرجال منبع بسیار خوبیه برای مطالعه اجمالی. نمیگم حالا تفصیلی همه چی توش هست، با اقرانش قابل قیاس نیست، حالا چون نمیخوام عرض کنم که نقد کنم مرحوم آیت الله خویی رو، نمیگم که این کتاب از کتاب‌های خویی که توی موضوع هم خیلی بهتره. حضرت مجتبی سلام الله علیه این روایت در منابع اهل سنت هم به سند صحیح اومده، یعنی به وهابی هم میشه خوروند، ولی این تیکش نیست. اینو به عنوان نمونه عرض میکنم که شما براتون عینی بشه انشالله فضل الهی. بعد از این جلسات و جلساتی که سال گذشته بوده وارد مباحث تاریخی حکومت امیرالمومنین بشید یا وارد نهج البلاغه بشید، انشالله یکم فضای نهج البلاغه دستتونه، یعنی حضرت توی چه فضایی داره سخنرانی میکنه، مخاطب کیان، چه جوری فکر میکنه. حضرت وقتی امیرالمومنین شهید شد، امام مجتبی سلام الله علیه رفتن روی منبر فرمودن ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی. اینو کجا شنیدید؟ خطبه حضرت سجاد در شام. اصلا قبل این قبل کربلاست، اون بعد کربلاست. من عرض میکنم راهبرد اهل البیت در یکی از راهبردهای اصلی اهل بیت اینه، معرفی اهل البیت به جامعه، بعد مصداقش امیرالمومنین گفتن، دیشب گفتیم به چهار دلیل امیرالمومنین رو به عنوان مصداق بارز به کار می‌برد. من عرفنی فقط عرفنی، میشناسید که میشناسید، اما اگر نمیشناسید فانا الحسن ابن، تو این روایت محمد من پسر پیغمبرم، انا ابن البشیر، انا ابن النذیر، انا ابن الداعی الی الله عز و جل به اذنه، انا ابن السراج المنیر. خب این چون مال نقل اهل البیتیه اینطوریه، تو اون نقلی که سند صحیح مورد قبول حتی وهابی امروز عربستان هست این تیکه ها نیست، انا من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس. اولین سخنرانی امام حسن به عنوان حاکم، هنوز خیلی ها بیعت نکردن با حضرت، این همون شبی که امیرالمومنین شهید شد خبر شهادت امیرالمومنین میخواد بده حضرت امام مجتبی. انا من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. ما اهل بیتیم، من از اهل بیتم. و الذین افترض الله مودتهم فی کتابه، اون کسانی که مودت و محبتشون رو خدا واجب کرد. بعد این عبارت هم در منابع شیعه هست، اینا نیست تو منابع اهل سنت. این تیکه که الان میخوام عرض کنم تو منابع وهابی ها هم سند صحیح داره، قبول دارن که فرمود لقد فارقکم الامس، امشب کسی رو از دست دادید که قبل از او احدی به مقام او نرسیده بود. لا یسبقه الاولون. امام حسن میبینید دقیقا همون مسیره، اول اهل البیت، بعد میگه امشب چه شبیه، بیچاره شدید خبر ندارید. امشب اون شبیه که سید شباب اهل الجنه داره میگرد که سندش نزد اونا هم صحیحه، کسی که احدی به اون نرسیده بود قبل از او. بعدش چی فرمود؟ بعدش او هم احدی به اون ملحق نخواهد شد. تمام شد، فرصت از دست رفت. یعنی اول اهل البیت، بعد شخصیت امیرالمومنین. این یه نمونه، رجوع کنید میبینید این فضا کاملا هست. یعنی شما اصلا با همین معنا برید انشالله خطبه های اهل البیت بعد از کربلا رو نگاه کنید، همش همین فضاست. با اینکه شهید شدن باید راجع به کربلا و چرا قیام کردیم حرف بزنن، همش همین موضوعه. چون این موضوع موضوع اصلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود چی؟ فرمود ما انتمسکتم به ما لن تظلو، اگر اینا رو رها کنید بدبخت میشید. همینا رو دنبال کردن. بعد رسیدیم به چی؟ به ابن عباس. چون دیشب یه خورد ابن عباس رو زدیم برای اینکه انصاف رو رعایت کرده باشیم، دو سه نکته باید راجع به ابن عباس بگیم. این ابن عباسی که هوا ورش میداشت، یه صلوات بفرستید دو تا جمله بخونه. این ابن عباسی که هوا برش می داشت که خلاصه ما هم از اهل بیتیم، این خیلی خدمات هم کرده. این رو تو اون فضا شما ببینید، آدم های غیر معصوم خاکستری هن. آقا اینجوری نیست که سفید باشن سیاه باشن. بعضی میخوان مختار رو تایید کنن میگن قاتل قتله سید الشهداست، بعضی میخوان ردش کنن میگن فلانجا فلان کارو کرده، مثلا تو روغن سوزونده ما در فقه شیعه نداریم. آقا با معصوم که سر و کار نداری که، با یه آدم سر و کار داری. یه دولتی 4 سال میاد خدماتی میده، یه بدیایی هم داره، مجموعه شو در حالا مجموعا میگن خوب بود یا بد بود، نمره بدی 20 نیست، صفر هم نی، یه نمره ای داره. حالا رفوزه بشه ممکنه 4 بشه، 11 بشه، 16 بشه. ابن عباس هم که نقدش کردیم دیشب خیلی خدمات داره، منتها اینطوری نیست که بگیم حالا چون خدمات داره دیگه مبرا از همه چیزه. نه، متاسفانه یکی از کسانی که تشخیص نمیداد برای چی انقدر خلیفه دوم به او فضا میده، چی رو داره دنبال میکنه که او هی فضا میده، هی ازش تعریف میکنن، هی براش کلیپ میسازن، را بهش میدن حرف بزنه. یه جلد از 8 جلدی که بخشای تاریخی شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی ترجمه شده، نشر نیمر ترجمه کرده، در سایت قائمی اصفهان هم متن کاملش هست. از اون 8 جلدی که بخشای تاریخی شرح ابن ابی الهدی ترجمه شده، جلد 5 تقریبا همش راجع به گنده خلیفه دوم. اونجایی برید ببینید میبینید که هر وقتی ابن عباس دلش خواست اومده خلیفه دوم شسته رفته، هیچی هم بهش نگفت، در حالی که یک صدم اون اگر کسی دیگه میگفت چششو در می آورد. اون نمیفهمه این فضای بازو استثناءن برای من برای چی وا کرده. آقا میخوان تو رو علمت کنن به عنوان عالم که علی ابن ابی طالب رو حذف کنن. تو رو دارن تبلیغ میکنن که او رو حذف کنن. تو که شاگرد علی ابن ابی طالب یا خودت هم قبول داری، چرا کوچکتر از یک صدم اینی که تو میگی و اجازه نمیدن کسی بگه تور بگی که حرفی بهت نمیزنن؟ خب برای اینکه اون جامعه آدم اهل علم هم لازم داره دیگه. همه گروه های سیاسی دنبال اینن مددا جذب کنن، آخون جذب کنن، مرجع تقلید جذب کنن و دارن این کارو میکنن، دارن به شدت تلاش میکنن. همینه، همین وریا همون وریا لازمه، چون اینا تریبونن. از زبونه مفسر، از زبونه فقیه، از زبونه مددا، از زبونه منبری شهیر حرف بهتر بیشینه تو جامعه. همه دنبالشن. بابا تو باید میفهمیدی که اینا تو این همه حوزه علمیه تو یکیو اجازه میدن هی حرف بزنی، چه که سفید بهت دادن. چه که سفید منظورم رانت حرف زدنه. خب یه خبری بود، باورش شد اینا. امیرالمومنین صلوات الله علیه خب خیلی آدم باهوشی بود ابن عباس، فرستادش برو با عایشه بحث کن. عایشه بعد از جمل رفته بود توی قصر، یه خونه بزرگی، و میگه من میخوام اینجا بصره بمونه. قبلا سال گذشته توضیح دادیم مفصل که بصره موندن و این کسایی که میگن ما حصر داریم نداریم، اونجا توضیح دادیم که امیر سلام الله علیه اجازه نداد که عایشه در بصره بمونه. چرا؟ چون بصریان و اهل مدینه فرق داشت. وقتی تو مدینه بود پیغمبر 8 تا زن دیگه هم داشت، عایشه بود یکی از 9 تا. وقتی تو بصره بود میشد همسر پیغمبر ام المؤمنین، متفاوت بود. همین مثالی که برای اهل بیت زدیم، تعدادش زیاد بشه تو مدینه که 9 تا باشن و خیلی هاشون به تقوا شهرن، عالمن، تو خود جمل نامه نوشتن که به امیر المومنین نامه نوشت ام سلمه که پسرم جگرگوشه خودم رو میفرستم به سمت تو، ولی خودم دوست داشتم شمشیر به دست بگیرم از تو دفاع کنه، ولی پیغمبر به من دستور خاص داده و قرنفی بیوت کن بمون تو خونه. به عایشه خانم هم نامه نوشت که پیغمبر به من و تو گفته و قرنفی بیوت کن. بعد که جمل تموم شد و زایه شدن، گفت من یادم رفته بود این آیه. همین یادم رفته بود، آلزایمر اگه داری به درد مرجعیت جامعه نمیخوری دیگه. مرجع آلزایمر بگیره ساقط میشه مرجعیتش. شنیدید بعضی از بزرگان ما وقتی میخواستن عمل جراحی کنن اجازه بیهوشی نمیدادن؟ همین سنخ میگفت اجتهادم زائل میشه، یعنی مرجع مردم هم من. میبری منو تو کما، معلوم نیست این چیه، زنده مردم، این چه فضاییه، احتیاط میکردن. خلاص توی مدینه 8 دیگه مثل تو بود، تازه اون همچین سوتی بزرگ خفنی که هزاران نفر کشته بشن سر شما آلزایمر دید، نامه ها رو چیکار کردی؟ بعد آلزایمر یعنی نگشتی قرآن قبل از اینکه قیامو شروع کنی؟ دستمال به سرشون میبندن، میگن اول باید بری چیکار کنی؟ بری ادله رو فحش کنی. یادم رفت. یادم رفت یعنی چی؟ مایی مثلا میخواستی تلویزیون روشن کنی که یادت رفت. قرار هزاران نفر کشته بشن، یادم رفت یعنی چی؟ خب فرق داشت دیگه. هی تو سر این میزدن و اون یکی که سوده به انتظامه مثلا حجم نمیرفت دیگه. و پیغمبر گفته و قرن فی بیوت کن، من حج واجبم رفتم دیگه، از خونه نمیام بیرون جز مجبور بشم، مثلا از قضای حاجت بخوام برم بیرون. پیغمبر گفته بمون تو خونه. خب این چیزی نبود که اون که یادش بره. تو بلند شدی لشکرکشی کردی. هر چی توجیه کنی که مثلا طلحه و زبیر آدم آوردن، اون سگای هوعب و شنید و اینا 40 نفر آوردن، آقا به خدا اینجا هوعب نیست و مثلا اینجا یه جای دیگه است، و هر چی بگی خب بالاخره اشتباه فاحشی کرده بود. لذا میخواست بصره بمونه، هم زخم زبون نشنوه، همین که بتونه فعالیت سیاسی رو ادامه بده. امیرالمومنین صلوات الله علیه ابن عباس رو فرستاد که برش گردون، نمیشه بمونی. خودش محدودیت دیگه. آقا من دلم میخواد برم فلان شهر، میگه نمیشه. این یه مدل محدودیت اولا. ثانیا کجا برم؟ باید بری مدینه بمونی. اینم یه محدودیته. عبارت اینه تا برسیم اون عبارت ابن عباس. لما هزم علی ابن ابی طالب اصحاب الجمل، وقتی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در هم شکست اصحاب جمل رو، بعث امیر المؤمنین عبدالله ابن العباس، عبدالله ابن عباس رو فرستاد الى عائشه، یامرها به تعجیل الرحیل، سری باید سفر کنی. این خود سری هم محدودیت قائل شدنه، حالا یه هفته مونم فامیلامو ببرم نمیشه، سری. و قلت العرج یا عرج، یعنی توقفتو باید کم کنی سری. حالا این نصف شب صبح را بیفت، خوب دقت کنی. ابن عباس میگه من رفتم جلو در خونه سلام کردم که مثلا رام بدن، در زدم جواب ندادن. طلبت الاذن علیها، خواستم اجازه گرفتم برم تو در اف مثلا در زدم، دیدن پشت تصویر، دیدن من ابن عباسم، رام ندادن. فلم تعزن، اجازه نداد. فدخلت علیها من غیر اذنها، در واکن رفتم تو. چرا؟ چون الان اسیر دست حکومتی، حالا هوا رو داره هیچی نمیگه. گفتش که دیدم که اون اتاقی که من وارد شدم خالیه، یه اتاق خالیه. این برمان نگاه کردم دیدم یه فرشی لوله کردن اونجا، فرش رو کردم نشستم روش. یعنی چی؟ دقیق حرف زده، یعنی من تصرف در اون خونه کردم. گفتش که آقا یبن عباس اخطأت السنه، خلاف سنت رسول خدا عمل میکنی. دخلت بیتنا به غیر اذننا، جلست علی متاعنا به غیر اذننا. اومدی همینجوری بی اجازه سرت انداختی اومدی تو، فرش رو وا کردی نشستی روش. خب تو حالت عادی شما این کارو کنی حرامه دیگه، تصرف و عدوانی. ابن عباس گفت نحنو اولا به سنت منک، سنت رو بیشتر از تو میفهمی. و نحنو علم ناکس سنه، اینو مال فضاهای شیعی عرض کردم، داریم تاریخ درون مذهبی میگیم، سنت هم ما یاد شما دادیم. همینجا اون اینو دارم میگم که هم فضاهای دستتون بیاد، هم ابن عباس بحثمونه. نحنو علم ناکس سنه، یعنی ابن عباس، یعنی علی ابن ابی طالب. در منابع اهل سنت روایتی هست که وهابی ها هم سندش رو صحیح میدونن که عایشه گفت اعلمنا بالسنه علی ابن ابی طالب، سنت پیغمبر کسی میخواد بعد سراغ علی ابن ابی طالب. ابن عباس میگه چی؟ نحنو علمنا. که این نحنو یعنی چی؟ نحنو یعنی ما اهل بیت. خب وقتی ما اهل بیت علی ابن ابی طالب انجام بده، ما اهل بیتیم، این خودش هم خلاصه یه سهمی برای خودش قائله. حالا جلوتر باز میبینید این در طول سخنرانی ها و کلمات ابن عباس هست. و امیرالمومنین علی رغم این کسی رو نداره، او رو میفرسته این ور اون ور. این قربت امیرالمومنینه. این سوء استفاده رو بعدن بنی عباس خیلی ازش کردن دیگه. گفتش که خرجت انما بیتک الذی خلفک فیه رسول الله، خونه تو اونی بود که پیغمبر داد تا توش بشینی، بیرونت هم نکردن، اون خونت بود. فخرجت منه ظالمه، تو در حالی که ظلم کردی اونجا خارج شدی بی اجازه. لنفس که غاشیه، هم برای به نفس خودت ظلم کردی، جهنم خریدی. لدین که عاتبه، یه کاری کردی هر کی راه برسه یه چیزی بهت میگه، آبرو خودتو بردی. علا ربک آسیه، بر پروردگارت عصیان کردی. لرسول الله، عرض کنم خدمت شما که عاتبتن علا ربک آسیتن علا رسول الله، پیغمبر دستور داده بود که وقر نفی بیوت کن، گوش نکردی. پس این خونه تو نیست، خوب دقت کنی. ثانیاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب بنده رو فرستاده پیش شما، یأمر که بر رحیل الی المدینه، یعنی چی؟ باید بری تو مدینه باشی، این یه مدل حصر دیگه، باید بری اونجا. و قلت العرجه، ارجم درسته یعنی توقفگاه، امشب شب صبح را بیفت. عایشه گفت رحم الله امیر المومنین ذالک عمر ابن الخطاب، او گفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب منو فرستاده. آخ خدا لعنت کنه، امیرالمومنین عمر بود. بله، چون زمان او دست اینو باز گذاشته بودن، هر کاری میخواست میکرد، مفتی اعظم حکومت بود. چون مفتی اعظم حکومت بود، آخ اون امیرالمومنین بود. این یکی امیرالمومنین هم علمش بیشتره که قابل قیاس نیست، هم را نداده به ما، هم سهممون از بیت المال اضافه نکرده. این به درد نمیخوره که اون امیرالمومنینه. فقیه اونه. چرا اونه؟ برای اینکه اون مدل ما حرف میزده. اون یکی فقیه نیست که، چون مدل ما حرف میزده، مخالف ما حرف میزده. عالم اونه چون حرف منو میزنه. اون یکی که عالم نیست. اینجا یه دفاعی از امیرالمومنین کرد دیگه، وقت نگیرم، که گفتش که او از تو و بابات و رفیق بابات اکثر و علمن و آثارن اعلم به سنه. از امیرالمومنین دفاع کرد ابن عباس، انقدر رو داشت عایشه که گفت ابیت ذلک، من قبول ندارم. در حالی که بعدن وقتی معاویه داداششو کشت، 5 سال 4 سال قبل از این که سید الشهدا شهید بشه، وقتی میخواستن بیعت بگیرن برای یزید، اومد مدینه گفت میخوام یزید رو انتخاب کردم که بعد از من این بار سنگین رو به دوش بکشه. داداش عایشه گفتش که مگه هرقلیه است؟ یعنی مگه سلطنته؟ مگه سلطنته که خب نوبتی منه دور بزنه، من بچه شماره یک. اگرم مردمن که مردم میدونن که انتخاب کن، اگر به علمه که یزید معلومه کی. همونجا ریختن بگیرنش، در رفت رفت خونه عایشه، 2-3 ماه اونجا بود، بالاخره نمیتونست که 2-3 ماه اونجا بمونه بیشتر، که اومد بیرون و چیز شد، یو ناگهان مثلا به تیر غیب گرفتار، تریلی عروش رد شد مثلا. عایشه فهمید که سر داداششو زیر آب کردن، شروع کرد فضائل امیرالمومنینو گفتن. همین چند لحظه پیش اگه دیدی درس کردم، آقایونم قبول دارن که عایشه گفته اعلمنا بالسنة علی بن ابی طالب. اینجا عایشه علم امیرالمومنین میگه قبول ندارم. چرا؟ چون مثلا جنگ با امیرالمومنینه. وقتی با معاویه درگیر شد، گفت رحم الله علی یا اعلمنا بالسنة علی. داریم از اینا فراوون. اون موقعی که کشور وسط بحران بود، لالمونی گرفته بود، بعدن که بحران تموم شد و دید حکومت زورش رسید، وایساد، گفت من همون موقع میگفتم، من معتقد بودم، اینا اشتباه، اینا در توهم بودن. حالا این موضع گیری کردم. کجا؟ بعضیشون حتی صوتی از قدیمشون بعدن 5 سال بعد منتشر کردن. طوریه دیگه. اینو میخوام، همه اینا رو گفتم برای این. باش که بحث کرد تو اشتباه کردی بایست برگردی. هیچ راهی که تو بحث با ابن عباس گیر نیاورد، حربه خانوما چیه؟ زد زیری گریه. شروع کرد گریه کردن. خب تأثیر گذاره دیگه. ام مل مؤمنین، یک کسر اضافی رفتم ببخش، حالا گریه داره میکنه، تأثیر گذاره. او گفت ببین، ما حالا که به حکومت رسیدیم، ما چیه؟ ما نسبت به پیغمبر، نحن لحمه و دمه و منه و الی. این وسط برای خودش هم گندگی میکنه، همون وسط که داره دفاع از امیرالمومنین میکنه، گفت ببین ما نه، او امیرالمومنین، لحمه و دمه و منه و الی، نه تو. گفت ما همین وسط یه نوشابه برای خودش واس کرد، از فرصت استفاده کرد. نحنو دمه و لحمه و منه و الی، تو یکی این نوتایی. یعنی تو اهل بیت نیستی، ما اهل بیتیم. کل کار دفاع از امیرالمومنین ها، ولی بالاخره ابن عباس یه سهمیه‌ای برای خودش نگه می‌داشت. در دوران حکومت امیرالمومنین نگاه کنی همیشه همینطوری، همواره از امیرالمومنین دفاع کرده ولی یه سهم هم برای خودش قائله. کما اینکه تو ماجرایی که به بیت المال بصره مطرحه، خیلی چون روایته امثال این مرحوم توستری قبول ندارن دست رازی ابن عباس به بیت المال بصره رو. مثلا علامه سید جعفر مرتضی عاملی قبول نداره، ولی انقدر طرقش زیاده و اسنادش زیاده سخته رد کردنش. اونجا وقتی امیرالمومنین به اون نوشت که این نامه در نهج البلاغه هست که خبر رسیده از بیت المال سهم برداشتی، از زمان رسول خدا به این طرف، چون رسول خدا نمیتونست کار کنه، امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوران حکومت که دیگه نمیتونست کار کنه، که اون کارها و چاه‌ها و اینا که شنیدید مال قبل از حکومته، زمانی که حاکم میشه که وقت این که بره چاه بکنه نداره که، اصلا اسراف این کار، این کار خوبی نیست که. اینی که ما نشون بدیم، شاید قبلا هم گفته باشم، احتمالاً پارسال هم گفتم نمیدونم، اینی که ما نشون بدیم در یه جا رسوایی شده آخوند خوبونی که روزا کار دینی میکنه شبا میره با گاری چیزی میبره این ور اون ور، این لزومن کار خوبی نیست. چون اون امیرالمومنین که امیرالمومنینه، آدمای عادی از گوشت و پوستن، نمیتونه شب نخوابه روزم نخوابه. ما با واقعیات سر و کار داریم، با یه مش سوپرمن که سر و کار نداریم. آیا مثلا یه فیزیکدان خوب اونیه که شبا با گاری خوبه حال آدم به فقرا کمک کنه؟ عالیه. اگه از اهل بیت شنیدید شبانه روزشون درگیر بود، خب اهل بیت دیگه درس نیاز نبود بخونن که. توجه کنید چی دارم عرض میکنم، یعنی ما آخونده معیار رو به جامعه معرفی کنیم، اونیه که صبح تا شب داره کار آخوندی میکنه، شب تا صبح هم تو معدن کار میکنه، این لزومن آدم معیاری نیست، این واقعی نیست، این واقعی نیست، در سیر اهل بیت هم نیست. بله اگر امام کاظم و امام باقر سلام الله علیهم شنیدی کار میکردن، امام باقر قبل از اینکه کرسی درسش را بیفته و امام کاظم کرسی درس رو گرفتن، کجا شنیدید امام صادق هی کار میکرد؟ وقتی شاگرد داره که اهم فلهم میکنه، بره چا بکنه، این 4000 تا آدم باید تربیت کنه، مکتب بسازه. بله مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین تو اون 25 سالی که خانه نشین بود، اصلا تو جامعه با اون مثل یه ستون جامد برخورد میشه. خب معلومه که اون میره کار میکنه، اون که بیکار نمیشینه، چون کسی نیست که بیاد اون حرفا رو بشنوه از علی ابن ابی طالب، مخاطبی نداره، خب میره کار میکنه، با چاه درد دل میکنه. پیغمبر وقتی به حکومت رسید یا امیرالمومنین به حکومت رسید دیگه کار نمیکردن، یعنی نباید ما هپروتی حرف بزنیم. به اندازه یه عرف حد اقلی از بیت المال حقوق میگرفتن، مثل اینکه الان یه ارتشی از دولت حقوق میگیره، یا کسی که مثلا فرض کنید توی بیمارستان دولتی از دولت حقوق میگیره، یه نماینده مجلس یه حقوق عرفی واسه بگیره، حالا این 87 میلیون اینا نه، یه حقوق عرفی که واسه بگیره، کسی اعتراض اون حقوق عرفیه نداره که. امیرالمومنین هم انقدر از بیت المال میگرفت، یه حقوقی ابن عباس میگیره به عنوان اینکه والی بصره است، بالاخره داره کار میکنه اونجا دیگه، به اندازه یه مثلا کارمند رده بالا که واسه حقوق بگیره. بالاتر از این اگر کسی بگه داره چرند میگه. یعنی چی؟ یعنی داره تو فضا حرف میزنه، تو خلع داره حرف میزنه. یعنی ما نباید یه الگویی معرفی کنیم که تو واقعیتش نه وجود نداره، بگیم معیارونه که صبح تا شب خدمات دینی داره، شب تا صبح باربری میکنه، اون کی میخوابه؟ اون بابایی که اون رسوایی رو ساخته خودش یه هفته میتونه شب تا صبح نخوابه؟ معیار داره این انسان تراز جامعه نیست. بزرگترین فقهای شیعه هم که باشه 400 300 میخوابه دیگه، آدم اگه آدم باشه، اگه من اینکه گوشت و پوستش چیز دیگه باشه، پلیس آهنی باشه، نمیدونم قضا نیاز نداشته باشه. یعنی ما نسبت به امیرالمومنین که برخورد میکنیم معمولا متاسفانه اینطوری میگه اگه الان علی بود گردن میزد. بابا زمان خودش گردن انقدر نزد. یعنی با یه واقعیتی ما سر و کار داریم. وقت داره میگذره دیگه، گذشت. یعنی امیرالمومنین میگه آقا به ابن عباس من حقوق دارم به تو میدم، حالا نه حقوق 87 میلیونی و 45 میلیونی که بعد اون یکی رو عرض کن یکی بزنن سر جاش، نه عرفی. ما توقع نداریم یه جراح تو بیمارستان دولتی به اندازه دربونش بگیره که، فقط توقع داریم انصاف این نیست، معلومه که انصاف نیست، ولی 160 میلیون رو نمیگیم این عرفه، اینم نمیگیم، نه اونو میگیم نه اینو میگیم. به ابن عباس گفت یعنی چی تو از بیت المال سهم برداشتی؟ تو یه سهم بیت المال که داری، یعنی بقیه مردم یارانه رو مساوی تقسیم میکن، یه حقوق هم به عنوان والی میگیری، حالا زیاد نمیگیری چون دولت امیرالمومنین اشرف نمیدن به کسی، ولی بخیر یه حقوقی که داری میگیری، یعنی چی بر خودت سهم برداشتی؟ گفت من بررسی کردم سهمم بیشتر از این میشه، این همونه. من جلو کی داری حرف میزنی؟ این همونه که داری جلو عایشه میگی اعلم به سنت افضلنا آثارا و علما فلانا، اما برای خودش هم فهم قائل بود. این موضوع هست، امیرالمومنین با اینا سر و کار داره. لذا شما میبینید اینو عرض کنم فردا تفصیلشو میگم بس امشب. مالک اشتر هم میومد زیاد به امیرالمومنین مشورت میداد، اون تا مالک یه آدم خاضعیه، مشورت میداد چون بنده معتقدم مالک فهم شیعیان امروز نسبت به امیرالمومنین نداشته. البته بگم ها، بنده قائلم او به اندازه ظرف فهم اون زمان داشته و امیرالمومنین به او فرموده ای کاش من در میان شیعیانم یکی دیگه مثل تو داشتم. نمیخوام خدشه به مالک کنم، اما اولا مالک معصوم نیست، ثانیا تو اون شرایط، تو اون شرایطی که معیار همه چیز همینجوری که میبینید عایشه میگه خلیفه اول دومن، معیار اونان و شما تریبونی نداری که مخالفت رسمی بخوای بکنی. مخالفت رسمی امیرالمومنین مخالفت عملیشه، کارگزاران اونا رو عزل میکنه، عمرن از کارگزارانی که اونا استفاده کردن استفاده نمیکنه جز یک دو نفر خاص استفاده نمیکنه. مالک اومد گفت، یه روز امیرالمومنین گفتش که یادتون دیشب عرض میکردم عنوان بحث برای این که براتون جذاب بشه این بود که آسیب شناسی کنیم چرا حکومت امیرالمومنین شکست خورد، برید بررسی تاریخی کنید حکومت امیرالمومنین شکست خورد، آقا استیحاش هم نکنید، کربلا سید الشهدا از نظامی شکست خورد دیگه، این واضحه نه، از نظامی واضحه که شکست خورد ها، کسی نمیگه پیروز نظامی شد، اینی که حالا در آینده به نفع شد و چی شد بله، اینی که انشالله عرض خواهم کرد امیرالمومنین حکومتش خدمات ویژه‌ای داد به جهان اسلام، عرض میکنم انشالله، هم علمی هم فرهنگی هم اقتصادی. فرمود یه نفر الان در کوفه بزرگ، کوفه چند صد هزار نفری پیدا نمیشه الان که سقف بالا سرش، همه یا خونه دارن یا اجاره کردن، از وضع تهران الان بهتر بوده، کارتون خواب و گرم خونه ای نداشتن اونجا، این خیلیه دیگه، هرکی میگه آسونه بیاد حل کنه تهرانو. و نان از بهترین گندم، خود علی ابن ابی طالب جوه میخوره. این بحثا رو من معتقدم بچه شیعه باید تو جامعه رواج بدن. آقا اینجوری نبود که ما از 50 تا 57 هی بکوبیم تو سر اون دولت طاغوت که علی ابن ابی طالب حکومتش اینطوری بوده، بعد الان 1000 میلیارد یا همه جوره بگیرن. اینا حرفای نیست که ما یه وقتی حکومت رو به دست بگیریم بعد بذاریم تو طاغچه. ساده زیستی مسئولین مال همیشه است، مال یه روز دو روز نیست، این باید مطالبه جامعه اسلامی باشه. اینا بدا به حال ما که دیشب تو گفتگوی ویژه خبری میگه یغ سفیدا مالیات نمیدن، مالیات کشور بالا میکشن، میگه اسمشون میگه خب حالا یعنی چی خب حالا کیه اون؟ بابای من هم از معرفی کن. بابای من که نی، عموی تو که نیست، کیه اونی که 600 هزار میلیارد هم 60 هزار میلیارد 6 هزار میلیارد خورده؟ اون کیه؟ اون کیه؟ اونو باید جامعه مطالبه کنه. اینجوری نیست که دولت به اسم نظام اسلامی مصادره کنه اسلامو. ما باید حواسمون رو جمع کنیم. اینا هم که به حکومت رسیدن، دولت‌های 4 ساله میان و میرن، اینا هم از خارج که نمیان، همین مردمه. منم همینم، اگر به من انحصاری قدرت و پول بدی هیچکی حسابشو پس نگشه، ممکنه از خودم حساب شخصی واکنم. باید مراقبت کرد. این حرفای نهج البلاغه مال سال 50 تا 57 چه بزنیم تو سر اون بدبختی که طاغوت ابله هم بود. اون به ناحق، اون حقا ناحق بود. ولی اینجوری نیست که خب دیگه تموم شد دیگه. اون تو سعدآباد بره بده، ما تو سعدآباد بریم ابنه، چون امام سرمونه، ما بریم سعدآباد اشکال نداره. اون نباید میرفت سعدآباد، اون نباید بره تو کاخ نیاورون، ما میتونیم بریم. او اگه نمیتونست بره که نباید میرفت، به طریق اولا ما نباید بریم. باید یقه کنی طرفو. از چی میترسیم؟ اگر این رو ما تو جامعه نگیم، یقه سفیدات 5% میشه 10% تو جامعه. نفس آقا نمیخوابه که لامصب. اینجوری نیست که تموم بشه. نباید اجازه بده جامعه، نباید جامعه اجازه بده که یه نفر، یه عده‌ای رسماً، حالا یا وابسته به این ورن یا به اون ورن و هر جو که هستن، اینا برای خودشون حق قائل بشن. مالک اومد همینو بگم و تموم کنم بحثو. مالک اومد گفت یا علی، حضرت بهش گفتش که من اعصابم خرد شده، حالا به تعبیر بی‌سوادی من عامیانه، یکی شهرها داره سقوط میکنه. گله کردم امیرالمومنین به مالک. مالک گفت آقا اینا 25 سال عادت کردن، عوام مردم پشت سر خواستن، تو با خواص خوب تا نکردی، خوب تا نکردی. نه اینکه مالک طرفدار باشه، اینا تو دولت‌های قبلی میخواستن مثلا برن، فرض کنید یه مسافرتی، یه 4 تا فرض کنید پروژه عمرانی اونجا ترتیب میدادن، آقا بره افتتاح کنه، سفرش هم میرفت. جان خلاصه دولت هموار میکرد که طرف بره یه پروژه عمرانی. هوا که سرد میشد تو مناطق خوش آب و هوای گرم پروژه عمرانی میرفتن افتتاح میکرد. هوا که گرم میشد تو هوای خنک میرفتن پروژه عمرانی افتتاح میکردن. قرار بود خارج برن نمایندگی بشن، اهل و عیال و 400 نفر به خودشون می بردن. گفتن مجانیه، اون دولت پولشو میده. بابا دولت های طاغوت وقتی کشور ما میان، ما باید پول یه ده از مهمون های اونا رو بدیم. 4 تا نخبه علمی، 4 تا نسخه شناس میارن تو این 10 روز برن رد بزنن، 4 تا نسخه خطی ما رو گیر بیارن، 5 تا نخبه اقتصادی میارن ببینن چه خبر اینجا. زن و بچه شون نمیارن که. تا تو سازمان ملل کودکش رو طرف ورداشته بود برده بود. نه درده. مالک همینو گفت دیگه، این درد همیشه یه جامعه است. گفت آقا اینا قبلا سهم داشتن. اینا میرفتن پمپ بنزین، همیشه کارت سوختشون جا داشت. طرح ترافیک اینا نداشتن. حقوق ثابت داشتن، کارگزار داشتن، نوکر داشتن. هر شهری می رفتن از 100 تا زیل اون شهر می اومدن خدمت اینا. تو رسیدی همه رو قطع کردی، گفتی 3 دینار این سیاهه، 3 دینار هم این. خب معلومه. اینجا فرمود که ای مالک، این حرف مال زمان امیرالمومنین نیست، بگی اینا معیار دولت اسلامیه، معیار دولت اسلامیه. و ان عدتم عدنا، خدا با ما تعارف نداره. میگه اگه از اون مسیر برگشتی، اسمتو بذاری اسلامی، فاصله بگیری، از یه حد که فاصله بگیری، ان عدتم عدنا، رهات میکنه. فهمون مالک تو خیلی خیر خواهی. بله به زندگی امروزی همینه، خواص همین توقعا رو دارن. از عهده من نمیتونم، فهم من نمیتونم، فعل نتوانستن، من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیتونم بیت المال مسلمینو از دهنه یده بگیرم بدم به یده دیگه، نمیتونم. آقا علی ابن ابی طالب حاضر شد پشت سر عثمان نماز بخونه، قبلا عرض کردیم، ولی حاضر نشد بیت المال یک قرون اضافه به اینا بده، نمیدم. ولو حکومت شکست بخوره، آبرون بره، بگن نتونست دولت اداره کنه، شهران ناامن شد، من نمیکنم این کار. میفهمم منم. به خدا فرمود، به خدا من از معاویه بیشتر از این پدر سوخته بازی‌ها بلدم، ولی من نمیتونم. این نمیتونم از سنخ نمیتونم خداست. فرمود کتب علی نفسه الرحمه. میگن آقا خدا نمیتونه ظلم کنه، یعنی زورش نمیرسه؟ نه آقا، کتب علی نفسه الرحمه، خواسته که با رحمت برخورد کنه، کما اینکه در این ماه مبارک رمضان پررنگش کرده، کتب علی نفسه الرحمه، خواسته همه رو بپذیره. نمیتونه نیست، نمیتونه معنایی که مثلا فرض بفرمایید دستش اینوری نمیره. اون حیدر کرار میگه من نمیتونم، من نمیتونم. این حیدر کرار رو خدا شده شما به هر جا تو دنیا بری معرفی کنی محبوبه نیست؟ محبوبه. به اسمش اگه دولت درست کردیم که خیلی جون و خون بالاش رفته انصافه. من نمیخوام معاذالله نظام اسلامی رو خدشه کنم، معلوم میگه آقا مذهب شما چیه؟ به من میگی، میگم شیعه هستم. به من بگو یعنی کلن داری به شیعه مر تشیع عمل میکنی؟ میگم نه آقا، من 10% به تشیع عمل نمیکنم. وقتی میگم شیعه هستم آرمانم رو دارم میگم، یعنی من دوست دارم به اون سمتی برم که قلش تشیعه. ها، ما اینجوری میگیم دیگه، شما بهتر از منید ولی 100% که نیستید. میگی مذهبم تشیعه، یعنی میخوام به اون نقطه برسم که سربازای امیرالمومنین رسیدن. اینه دیگه، نظام اسلامی همینطوریه. اگه میبینی ربا تو بانکش هست، آقا نظام اسلامی، آقا نظام اسلامی یعنی آرمانش اینه که نظام اسلامی باشه، میخواد به اون سمت بره. نفس ها هم نمردن، نفس ها نمردن. یارانه دارو رو میبره 2 میلیاردی ماشین وارد میکنه، نفسش نمرده که هست. علی ابن ابی طالب سلام علیکم من نمیتونم اینجا کوتاه نمیام ولو شکست بخوره. خب درس داد به ما، یعنی ولو شکست بخوره اگر کار به جایی برسه که مردم از قوه قضاییشون ناامید بشن، بگن ما رو زودی میان یقه میکنن، یقه سفیدار رو یقه نمیکنه، این خطر سقوط هست. نظام اسلامی یعنی میخواد اسلامی باشه. حکومت علی ابن ابی طالب یه حکومت تاریخی نیست قصتشو بخونیم بریم، باید بهش عمل کرد. علی ابن ابی طالب آبروی خودش رو در این نمیبینه که در کاخ سعدآباد از دیگران، قبلا هم عرض کردم کاخ حکومتیش آماده بود، خلفا اجازه داده بودن بسازن، قصر داشت، اصلا دارالحکومه بود، وایفای همه چی فراهم بود، دول ساختمان اداری داشت، رفت تو خونه خواهرزادهش گفت یک جای کوچیکی برای من بسه، من این تو نمیره. حالا اینا رو عرض میکنم که بعدن ببینیم آقا بالاخره امیرالمومنین تندرو افراطی بوده، کندرو بوده، معتدل بوده، اینا بالاخره تو سیرش هست. بسه، وقت گذشت، ببخشید. یه خورده این سراغا رو کم کنید دعاتون میکنه. این ایام که خدا به ما توفیق داده انشالله برات حضور در محرم سید الشهدا و زیارت اربعینش رو به ما بده، تو این ایام وقتی 17 ساعت 20 ساعت نمیدونم چقدر آدم تشنه هست، اونایی که تو خونه شون خدا توفیق داده که مکلف کوچولو هم هست. من امروز وقتی رفتم خونه ساعت 7 بود، 7:30 مثلا. یه دختر بچه ما داریم که امسال 20 چند کیلوه و امسال سال اولشه، دیدم داره گریه میکنه. گفتم بابا برای چی گریه میکنه؟ گفت تشنمه. اینجا آدم میگی که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، به سمتی رفت که میدونست خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. ما اگه امام حسین نبود اصلا سحر ما رمزونمونم رنگ و بو نداشت، خدا وکیلی شب قدرمونم رنگ و بو نداشت. اهداف قیامش متعدده، اما دست ما رو هم گرفت. حالا من اگه چیزی هم نفهمیدم و مثل حسین ابن علی صلوات الله علیه عمل نکردم، بالاخره این ور اون ور ببینم، ببینم خدا ما اجازه داده سفر بری، رخصت داده در سفر و محرم زون. اما اونجا نه، عالمن آمدن، یکی یکی اینا رو انتخاب کرده بود حجت های خدا رو برای ما. وقتی میخواست به سمت میدان بره، نقل ها متعدده، روزه آتش خیلی روزه سنگینیه، من سختم بیان کنم، وصف هست از زبان مبارک خود حضرت. همینی که شما توی محیط گرمی باشید، خوف جنگ باشه. یکی از کسایی که روزه آتش برامند خوند یه سنی بود تو کردستان، پاش قطع شده بود، بهش گفتم تو چرا پات قطع شده؟ گفتش که من میرفتم بدنهای مطهر شهدای جنگ رو میووردم. پس کسایی بود که میگفت من سنی شافعی و شیعه خمینی هم، خدا شاهده خودم دیدم، معلم مدرسه بود، پاش قطع شده بود. ما میرفتیم تو کوها و اینا، شهدا که جا میموندن، روزهای بعد میرفتیم شهدا رو بیاریم، پام رو مین رفته. گفتم جنگ چجوری بود؟ گفت وقتی تبل جنگ رو میزدن و شلیک شروع میشد، پنج دقیقه اول ده دقیقه اول زبانمون خوش میشد، دهنمون قفل میکرد. حالا شما نگاه کنید، یه مش زن و بچه که اینها خانواده سید و شهدان، کسی جرئت نکرده وارد خانه اینا بشه، ناامنی ایجاد کنه. اینا اصلا فرار بلد نبودن، کسی با اینها تو خانه شون بد حرف نزده بود. چند روز کمبود آب، همون اول صبح عاشورا تیراندازی کردن به بعضی از مخدرات، به بازوی بعضی از مخدرات، تو بعضی نقل از تیر اصابت کرد. یه خوفی درونه خیمه یه مخدرات افتاد. همین تو اون گرما، همین این حالت آدمو تشنگی رو صد چندان میکنه. خدا رحمت کنه شهدای ما در منا رو. چند ساعت آتش هم کسی اونجا روشن نکرد، ناموسشون شاید در خطر نبود، خیلی ها اونجا تنها بودن، از تشنگی جون دادن. اومد حضرت بره میدان، هی میومد آرام میکرد اهل البیت و دوباره به سمت میدان میرفت. یه دفعه که خواست تشریف ببره، تو بعضی نقلا اینطوریه که زینب کبرا این آقازاده باول هوایج آورد داد، گفت حسین جان اینو چیکارش کنی؟ دلم اصلا نمیاد بگم، داشت بال بال میزد. یه اتفاق اینجا افتاده در تاریخ کربلا نظیر نداره. تاریخ کربلا میگه هر وقت حسین ابن علی صلوات الله علیه به سمت میدان میرفت، کشته ها رو میخواست برگرده، روی برافروخته پرنشاط. اینجا وقتی این آقازاده رو گرفت که به سمت میدان ببره، بعضی نقلا میگن به سمت میدان برد، هیچ هم بعید نیست، خواسته باشه حجت رو تمام کنه. نقلش خیلی قوی نیست ولی هیچ هم بعید نیست فرموده باشه منو علی ابن المصطفی. خودتون رو جاش بذارید ببینید، خدای نکرده، خدا نیاره براتون، یه فرزند شیرخواری داره بال بال میزنه، همه کاری آدم میکنه. ولی اونها وظیفه‌شو میخواد انجام بده، جان این رو نجات بده، ولی اونها هل هله بکشن. من گفت با ما جنگ دارید، اجازه ندادن کلام آقای ما تمام بشه. نگاه کرد دید خون فوران میکنه، هیچ جای کربلا این اتفاق نیفتاده که اینجا افتاده. خیلی آزمایش سخت شد برا حضرت. یه جمله مؤدبانه سیدالشهدا گفت، یه پیغام از طرف خدا اومد. جمله مؤدبانه از طرف سیدالشهدا که قلبش سوخت این بود که حوان علی ذالک، خدایا فدای سره، قابل نداشت، آسونه برای من، این آسونه برای من، یعنی عیبی نداره، فدای سرت. کما اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه بالای سر صدیقه طاهره نگاه کنید، گفت زهرا جان بعد از امشب دیگه من خواب به چشم ندارم. بعد رو به آسمان کرده فرمود خدایا چون تو نگاه میکنی برای من کوچکه. این ادبه، ادبه در برابر مولا رو نشون میده، یعنی فدا سر ادب نداره با اینکه همه سر تا پاش سوخت. قرینش اینیه که تو نقلهای ما هست، خطاب اومد دعه یا حسین، حسین جان رهاش کن، فان له مرضعا فی الجنه، همین الان سیرابش کردن. مورد دوم نداریم تسکین داده باشن سیدالشهدا رو. امشب متوسل به باب الحوائجیم. وقت خیلی گذشته، ببخشید، منم حرفه‌ای نیستم، ببخشید. امید ندارم شاید تا فردا شب نبودم محضر شما برسم، خدا که با ما تضمین نداده. هر کس میدان رفت توفیق پیدا کرد، جز یکی دو نفر که وقتی به زمین افتاد صداشون بلند شد علیک من السلام یا ابا عبدالله. دو نفر به تحقیق نتونستن، یکی قمر منیر بنی هاشمه، یکی این آقازاده زبون باز نکرده بود. من میخوام امشب از طرف اون آقازاده به پدرش سلام بدم و شما رو به خدا بسپرم. السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله واسطش کردیم نگاه کنه حضرت به ما. و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله. ولا جعله الله آخر العهد مني السلام.